بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه 6، استاد فراهانی، 8/6/96، صفحه 359.
خلاصه این روشی که شیخ دوباره توی یمکن ان یقال فرمودن این شد که ما ملاک را همون مقتضای خلقت اصلی قرار بدهیم و ملاک صحت و عیب هم همون باشه، اما در ناحیه حکم قائل به دخالت کسرت خارجی و کسرت وجودی بشیم. به این شکل که اگر ما گفتیم در کسرت خارجی مثلا اما معمولا سیبوبه هستن، اون موقع این سیب بودن امه به علت وجود قرینه خارجی که اعتمد علیه البایع فی مقام انشاء به تو، اینو بگید، الان به شما هم توضیح دادم، اینو بگید ها، اعتماد البایع، اعتماد المتعاقدن، یعنی عقلا حقو دار میدن به این متعاقده که شما، آره شما اعتمد تو ما بر چی؟ بر این قرینه خارجیه دیگه، به لفظ نیاوردیشه. این معناش براءت ذمه است از سیبوبه.
چون این همین کار کردم در مورد عیب داره، یعنی عیبی که از کثرت افرادش بر صحته، چون که متعاقدا میدونن که آقا مثلا اکثر افراد مثلا این خصوص در این پسیسه رو نداره، برای همین عیب میکنه. یعنی عنوان عیب کم کرد،
یعنی میخواد بگید یه لحظه میخواد بگید آخرش رو بگید عیب نیست.
خب میگم که اینجا
نفی عنوان عیب میشه یا نفی حکم عیب،
خلاف اون مبدی علیه البی میشه، یعنی چه عوضی که عیب باشه.
همین حرف شیخ، باز حرفتون ضد حرف غیر حرف شیخ نیست. ببینید همه تأکید شیخ تو ایوم کنه ان یقال چیه؟ میخواد درست کنه ایه طرف فتوای به صحت عمه سیبوبه را، صحت بیع عمه سیبوبه بدون ذکر سیبوبه، که بعدن فردا اگر سیب بودن این عمه آشکار شد مشتری خیار عیب نداشته باشه. این فتوا رو میخواد با این قصه که عیب تو مقتضای خلقت اصلیه بمونه جمع کنه. شیخ میخواد این دوتا رو کنار هم جمع کنه. ریشه اصلیش هم اینه که تو عبارتهای فقها رضوان الله علیهم این دوتا کنار هم قرار گرفته. حالا شیخ برای جمع این دوتا راه داره پیشنهاد میکنه، میگه یا بگو عیب منزلان علی الاغلب، اما دستمون از عبارتهای خلقت اصلیه کوتاه میشه مطابق با ایرا، یا بگو نه عیب بر مقتضای خلقت اصلیه باشه توی حینل مقاوله حین انعقاد سبب، اینو بیارید، این کلمه هایی که میگم مهمه، حین انعقاد سبب یک قرینه عقلایی ناشی از کثرت خارجی و چی و چی و چی وجود داره و عقلا و شارع و قوانین ظهور و گفتار این حق رو میدن که متعاقدین اعتماد بر این قرینه داشته باشن، بایستن رو این قرینه و ذکر نکنن سیبو برا.
حد وسط شد
اغلب
افراد، نه
اغلب افراد در چی دخالت داره؟ شیخ فهمیدم فرمایشت در چی دخالت داره؟ در موضوع دخالت داره، دخالتش تصوریه، میشه راه قبل. دستمون از این سری عبارتهای فقها تو خلقت اصلی و ماهیت مشترکه کوتاه میشه. دخالتش تو ناحیه حکمه، یعنی تو ناحیه تصدیق ان عمل الله علیکم، میشه راه دوم. حالا راه سوم میخواید بگید؟ بگید اغلب افراد رو کدوم؟ شیخ حالا حذف درست کرده، چیزی باقی نمیمونه اینجا. آره. من تمام این الفاظ میگم سبب انعقاد اینا برای اینکه حواسم مقابل او واژه ها قرار بدم. من اگه طرف باید کتاب تمام کنم آخر سال، اگه طرفم با یه طور حرف بزنم که با بعضی از حواشی بسازه با بعضی هم نسازه. که از مشکلاتی که ما داریم چیه؟ من چرا دیروز هی بردمش رو انصراف توضیح این چنینی دادم؟ ببینید این قرینه نه قرینه غیر ملفوظه، این قرینه از مد از محیط داره میاد. به چه دلیل ای داره دخالت توی سبب معامله میکنه؟ اما سایر شروط مبنی علیها العقد و شروط ارتکازیه غیر معتبره ای دخالت ندارن. ما الان خیلی خیلی چی آقا، بیه بی نهایت پارامتر دور متعاقدین هست، اجنبی از معاقده،
ارتکاز
نیست. انشاءالله با همین بحث دیگه میرسیم به شروط صحت شرط. بعد شیخ میگه ارتکاز علا قسمی، بعضیاش غیر معتبره بعضیاش معتبره. ضابطه ای چیه؟ ضابطه ای چیه که ببینید ما بستیم سر اصرارمون سر صیغه. یادتونه تو تنبیهات معاتات خوندید اگر معاتات صیغه بود اما فاقد بعضی از شروط صحت بود چه اتفاقی براش میفته؟ اگر یکی از اجزایش غیر لفظی بود چه اتفاقی براش؟ تو بحث صراحت و کنایه خوندید، گفت اگر ما صیغمون اعتماد کرد بر یک قرینه غیر لفظی چون جزء اخیرش غیر لفظیه، بگیم اینم در حکم معاتاته یا بگیم در حکم بیع صیغه است؟ گفت اجماع داریم که باید همه قرائن چی باشن؟
لفظی باشن.
طرح ما داریم اعتماد میکنیم بر یک قرینه غیر لفظی، اینو باید چه جوری توضیح بدیم تا مشکل حل بشه؟ راهش اینه که پیوستگی این قرینه رو به متن عقد تقریر کنید، که راهش میشه چی؟ راهش میشه دخالت قرائن غیر لفظیه در انعقاد ظهور. یعنی چی؟ یعنی جمله مطلقه ولم یقید المتکلم این موضوع را به یه قیده، لکن اعتمد علی قرینه خارجیه. این قرینه جزء قرائن موجبه ظهور هست، لذا مثل سایر توافقات ضمنیه مبنی علیها العقد نیست، اونا اثری ندارن تو عقد. باید پیوستش کنیم به صیغه.
حالا یک به یه معنا هست دیگه، بالاخره مبنای کسی
بود. نه، مبنی علیه اصطلاحی، مبنی علیه اصطلاحی که اجماع داریم حجت نیستن. اینا رو داریم جدا میکنیم از هم. تمام این که هی دارم میکشونمش به صیغه، هم کسرت خارجیه، هم داریم وصلش میکنیم به صیغه، دخالتش میدیم تو انعقاد ظهور تا بتونه کبرای حجیت ظهور این رو بیاره در قرائن صیغه قرار بده و حجت بشه و جز اجزاء سببمون قرار بگیره. همه حرسمون مال همیه تیکه هست.
یه جوری اصلا نیاز ما اعتراف رو مطرح کنه، همین اطلاق رو که ما میگفتیم، یعنی ما عقل رو
اسم همین انصراف تو اصول همین که داری میگه انصرافه. یعنی وقتی متکلم
انصراف یعنی انصراف پیدا کنه به این حسه خارجی که کسرت خارجی داره.
حالا انصراف داره پیدا میکنه، انصراف داره پیدا میکنه.
باشه مثلا غیر سید بده ما چی میشه؟
ببینید خب میشه سوال، میشه حواشیش. حالا بخوایم تحلیل کنیم، من نمیدونم، دستان بالا. حالا من شیخ باید سوال حواشی مثلا، من فعلا دارم جوهره این روش جدید رو یمکن ان یقال یه جوهره داره، حالا اینا حواشی با حواشیش رو درست کنیم با هم ان شاء الله، اونا رو بعد یکی یکی درست کنیم، میرسیم به درست کردنشون. ممکن هم نشه، مگه الان طریق قبلی که درست کردیمه تونست همه این مشکلاتمون رو حل کنه؟ اینم باید ببینیم چه اتفاقی میفته. تحری من فقیه تراکم زنونه تا ببینم آخرش دو تا روشی که گفتم میذارم تو دو تا کفه ترازو ببینم کدومش اوفقه کدومش وزنش بیشتره، با او شروع میکنم تفسیر ادله. تمام الان دو تاست، این میشه حاشیهش. حالا باید بررسی کنیم سوال دستامون بالا، هنوز جواب ندادیم. اما این روش داره چی میگه؟ داره میگه آقا من دوباره بگو چرا انصرافه، جملهشو بگو. وقتی من متکلم در مقام بیان بودم ولم اقید کلامی به قیدن، خب این باید بشه مطلق. معنای اطلاقش چیه؟
هر کدوم
بشه. حالا اینجا اگر کسرت خارجی نبود نه مقتضای خلقت اصلیش بکارته عدم سیبوب است، منم که مطلق گفتم لم اقید کلامی به قید، تمام الموضوع من میشه امه که طبیعت اصلیش چیه؟ بکارته، در حالی که من میخوام بکشمش در حسه سیب که بگم دیگه خیار عیب نداری، من ذمه‌ام بریئه از سیبوب است. این چه انصراف؟ چجوری انصراف درست بشه؟ از جانب من بایع بگو، از جانب صیغه بگو، از جانب انشاء سبب معامله بگو. حالا همه روزامون مال سببه، ما میخوایم خیار عیب به چی بسنجیم؟ به صیغه که متعاقدین دارن میگن، درست یا نه؟ خب حالا صیغه‌م چیه؟ میگم بعت و حاضر العمل، قیدم نمیزنم. اینجا باید انصراف پیدا کنه. چجوری؟ تقریر اصولیشو بگو. اعتمد تو علی قرینه خارجیه. قرینه خارجیه چیه؟ اغلب افراد سیبوبن
تشکل و قرینتن غیر لفظیه بر صیغه من بر سیبوبه. لذا الان اگه من غیر اینو بخوام باید قرین اظهار کنم، میشه مثلا وجوبه. میگفت بسه، لکن بس اکثر افراد یا به هر دلیل وجه انصرافشو هر چی توضیح میدید، حالا اونجا دعواییه، انصراف داره به وجوب، وجوب نخوام باید اظهاره قید کنم، ترخیصش بگم که بشه استحباب. در واقع دارم همون متد، همون روش اصولی استفاده میکنم برای کار. عبارت رو تمام بکنم. الا ان حکم العیب لا یثبت، حکمش نمیاد مع اطلاق العقد. کی؟ حین اذن اطلاق ها، اما حکم رد و عرشو نمیاره. چرا؟ حین اذن، حین اذن که اسکانل اسکانل چی؟ اسکانل عیب و علا منهج الاغلب، علا منهج اکثر الافراد الخارج، اینا وقتی اینطور شد دیگه دستم بالاه. لأنهو انما یثبتو، انما حس رو برد تنها را برای اینکه حکم عیب اثبات بشه. چرا هی داریم برش رو حکم؟ چون میخواستیم موضوع رو دست نزنیم، عیب بر مقتضای خلقت اصلی باقی بمونه. یثبتو حکم العیب من جهت اقتضاء الاطلاق للالتزام بالسلامت. حالا اطلاق چجوری اقتضای سلامت داره؟ توضیح بده، اینم تقریر کن. مگه نه اطلاق طبیعتو میگه؟ طبیعتم که مقتضای خلقت اصلیش بکارت بوده، پس میشه؟ نه 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 نه، مقتضای اطلاق صیغه تو، صیغه ای که بکار بردی، اصالت و سلامه یه قاعده است، اصالت و سلامه یه قاعده است که دلیلش اولا باید ببینیم ظاهرا از بناء عقلائه نه از شارع مقدس. بعضیا تو بحث دماء سلاس ادعای استنباط این قاعده رو از این سری روایات دماء سلاس کردنه، بعدش هم که اگه استنباطم بشه تعبدی هم دلیل پیدا کنه، بعد منحصر به بحث دماء سلاس میشه. اما قاعده ای که بخواد برای کل فقه باشه که اینجا هم پیادش کنه بنا عقلائه. حالا این قاعده رو ما اصلا نیاز نداریم اینجا. چرا نیاز نداریم؟ چون فعلا ما دستمون از قرائن شرعیه برای بحث عیب پره، فعلا نیازی نداریم. من شیخ این همه عبارت فقها دارم تو ضابطه عیب، این همه هم فتوا دارم، این همه هم روایت دارم، فعلا کافیمه، نیازی به اونجا ندارم. این عبارت اخرى اینه که میگید عند شک، من تقریرش کردم. لان خب فیکون الاطلاق کما لو التزم البایع بعدم عیب صریحا فی متن العقد. اگر اطلاق اقتضای سلامت پیدا میکرد، مثل این بود که بایع تو متن عقد ملتزم به چی شده باشه؟ به سلامت و عدم عیب شده باشه. یعنی اگر اطلاق ظهور در سلامت می داشت، مثل این بود که ظهور دیگه، مراد جدی متکلم، یعنی متکلم اراده سلامت را، اما کیفیت دال لفظیش چی بود؟ اطلاق بود. فاذا فرض الاغلب علی خلاف مقتضی الحقیقت الاصلیه، اداره مقابلش میگه اما وقتی ما در شرایطی هستیم که آنچه که در خارج اغلب افراد خلاف مقتضای حقیقت اصلی است، دیگه لم یختزل اطلاق و ذالک، اطلاق دیگه در اینجا دالز موجب ظهور برای سلامت نیست، چون این جمله در کنار قرینه خارجیه داره معنا میشه. بل اختزل اطلاقو عکسه، عکس اون حرف بالا سلامت بالا. چرا؟ دوباره بگو. اعتمادن علی القرینه خارجیه، قرینه لبیه، قرینه غیر لفظیه. عکس چیه؟ حالا عکسو معنا میکنه، یعنی مرادمون از عکس چیه؟ یعنی التزام البراءه من ذلک النص. میگه آقا من فردا اگه سیب بود نیای دعوا را بندازی، نگفته اما در واقع گفته، یعنی لفظ نداره اما مجموع جمله به علاوه قرینه خارجیه تو شکلو قرینه بر این معنا و این قرینه عقلائیه اعتماد میشه برش کرد. فاطلاق العقد علی الجاریه به حکم الغلبه ها اطلاق العقد علی الجاریه به حکم الغلبه منزل علی التزام البراءه من عیب السیبوبه، تنزیل میشه این عقد بر اینکه ما در واقع از سیبوبت دست برداشتیم، براءت ذممون اثبات میشه. خب حالا هاذا کله در یکی از فروع بالا که سیبوبه بود، حالا فرع دیگه چی بود؟
غلفه.
غلفه به یه معنا سخت‌تر بود، یه فرقی داشت با سیبوبه. غلفه عیب بود، عیب بود که مقتضای طبیعت اصلیه بود. حالا در مورد غلفه چی میگید آقا؟ میگه وکزا الغلفه تو پل کبیر، همین ضابطه در مورد غلفه هم در مورد کبیر پیاده میشه. یادتونه در مورد کبیر هم دوتا منشأ، دوتا احتمال بود، عیب بودنش به خاطر صرف الغلفه، عیب بودنش به خاطر خطر اندل خطان باشه. حالا این رو خطر اندل که ما دومیشو نتونستیم توجیه کنیم، دومیش با تحلیل قبل توجیه نشد،
شاهد ما نبود،
متوقف شدیم. حالا با این تو با این روش تحلیل دومی هم حل میشه، لذا این روش مثبت بیشتری داره، قوتش بیشتره. چرا؟ حالا ببین،
اگه عبد مسلمان نباشه واجب نیست خطانش
جانم؟
اگه عبد مسلمان نباشه،
مگه ما دنبال وجوبش بودیم؟ الان ما دنبال حیث عیب بودیم، او حیث درسته اما اجنبی ها بحث ما ربطی نداره. الان ما دنبال مسئله ای بودیم که فردا اگه یه عبد خریدیم، فردا یه عبد خرید جانم؟
چه دایی برای خطان اون
کبیر داری؟ میگه دایی باید حتما شرعی باشه، درسته؟
اصاله
چیه؟
این عبدالا خریده
داره
یه نه الان که مگه الان که ختنه رایجه به خاطر بهداشت و سلامتشه، بله، یعنی تحلیلی وجود داره دیگه، تحلیلی وجود داره، عفونت و سوزاک و سفلیس و هزار تا بیماری به وجود میاد، خط میکنن که یه بین داره به خاطر اینکه بین خروجی مجرای آلت با خروجی مجرای غلفه یه فاصله کوچیکی وجود داره، اونجا مواد میمونه عفونت میکنه، به این دلیل خط نمیکنن الان. یعنی میخوام بگم داعش داعی اقلاییه جانم؟ برای علم کلام قلیل الجد، خدا رحمت کنه شهید ثانی، وقتی میرسید به بحثایی که در مورد فعل امام، انفال، مصارف، میگو قلیل الجد خودش که اومد میدونه چه کار کنه، ما چه کار داریم دعوا کنیم، حالا اینم کار خود خداه، خودش میدونه چه کار کرده. و کزا الغلفتو فلکبیر فهیه ایزن عیبون فلکبیر لکون العبد مع الغلفه موردن للخطر اندال خطان، تمرکز داره میکنه سر اون فرع دویی که ما ازش ساکت شدیم با توجیه قبل جمع
نمیشد.
میگه حالا با همین توجیه ما این مسئله حل میشه. یعنی چی حل میشه؟ یعنی دیگه کار نداریم مقتضای خلقت اصلی عیب کمال صحت. الان وقتی که من صیغه ای به کار میبرم میگم بعتو که هاذا العبد، این هاذا العبد اگر عبید در زمان ما تو محیط مکانی ما اینا همه اغلب این منزل علی مورد غاره، یعنی تو همین الان که داری معامله میکنی تلفن بردار زنگ بزن یه ختنه چی نوبت بگیر داره، و اگر هم عبید الان همه مختونن خود دیگه منزل علی مورد غالب دوباره الا ان الغالب. حالا فقط یه بحث موضوعی داری، موضوع خارجی، الا ان الغالب فی المجلوب من بلاد الشرک، اونایی رو که از دارالحرب گرفتیم و آوردیم عبد شدن، لما کان الغالب و هی الغلفه لم یختزل اطلاق و التزام سلامت المجلوب این عبد من هازل، چون هر که از دارالحرب داره میاد بالاخره اغلف بوده، بله، لذا دیگه کسی نمیتونه روی استنتاق و احتجاجی داشته باشه، بل اقتضا همین اطلاق به خاطر این قرینه خارجی التزام البایعه البراءت من هازل عیب میشه چی؟ برش کردون مشاهله خطر اندل ختان دیگه، ما خطر اندل ختان رو گردن نمیگیریم. به هازل بیان فرع دویی که تو بحث عبد تو بحث قبل طرح شد الان اینجا جواب داده میشه، پس ضابط ما کل مشکل رو یه جا حل میکنه، این ضابط دوم. خب حالا
بسم الله الرحمن الرحیم. نه یه نکته ای رو عرض کنم، مقدمه یه بحث دیگه ایه، نکته ای رو عرض کنم بعد بریم سراغ عبارت. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آقا ما قاعده اولیه این بحث رو متوجه شدیم، قاعده اولیه این یمکن ان یقال معلوم شد، دخالت یک قرینه خارجیه در انعقاد ظهور صیغه بیعی که توسط متعاقد داره انشاء میشه. حالا آیا میشه به لوازمش اخذ کرد یا نه؟ معنای این تحلیل شما اینه که ما نفی حکم عیب کردیم، نفی موضوع عیب نکردیم. اما مشکلمون چی بود که اومدیم سراغ یمکن ان یقال؟ عباراتی از فقها بود، عباراتی از فقها بود توجیه نشد. خب الان هم عباراتی داریم توجیه نمیشه، چون عبارات زیادی داریم که در اینجا در مسئله سیبوبه، در مسئله اغلف نفی عیب کردنه، نه نفی حکم عیب. این مسئله حالا دغدغه هاشو میخوایم بشمار، میخوایم حالا منفیای این احتمالو ببینیم. دو تا تحلیله از این زاویه ببینید. جناب شیخ داره میگه بابا اگه من روایت مشخصی داشتم، خود امام معصوم گفته بود عیب چیه، دعوا نداشتم، من دارم تحری میکنم، تراکم قرائن درست میکنم، ببینم این تحلیل اجتهادی درسته یا این تحلیل اجتهادی. دوتاش هم اجتهاده، هیچ کدومش از متن دلیل نیست. بگم عیب مقتضای اغلب یا بگم عیب مقتضای خلقت اصلیه، نفی حکم به مقتضای اغلب، اینا دوتا تحلیله. حالا کدوم رضیه به شاره؟ باید از تو قرائن در بیارید. دارم قرائن رو جمع میکنم. مثبت این روش یمکن ان یقال الان گفتم، مثلا الان مسئله عبد با احتمال دومش هم حل شد. اما حالا منفیاش، منفی اول عباراتی سریعی که نفی موضوع کردنه، نه نفی حکم. منفی اول عیب نیست، میخوایم چه کار کنیم اینو؟ یه منفی. خب جواب چی میدیم؟ میگیم آقا اصلا لسان نفی موضوع در جایی که نفی اکثر احکام یا بگو ازهر الاحکام یا اهم الاحکام، وقتی این نفی ها اتفاق میفته، این با لسان نفی موضوع معمولا منافات نداره. یعنی اقلائیه که اظهار کنن معنای ما فی الضمیرشون رو که نفی اغلب الاحکام یا اکثر الاحکام یا اهم الاحکامه یا ازهر الاحکامه با لسان نفی موضوع، یه مسئله. مسئله دوم، این مسئله دوم خیلی مهمه، این جزء اخیر استنتاج شیخه، استنباط شیخه. آقا یه سوال اگر خدمت با سعادت شما آرزم نمی‌نویسه، نه نیاز نیست مستحب بود، واجب بود. بله یادم اومد که بله یه معروفه که یه کسی بود، این رو بگم براتون حال سر حال میشید بعد درس، یه کسی بود، این زمان جنگ بود، خط مقدمه بود، هی میومد میگه آقای فرمانده میخوام برم مرخصی، این هم از بله فامیلای ما بود، عرب بود، خوزستان و اینا اینطوری بود. بعد این قضیتون فی واقعت، بله همه این تو هم یه موردی بود. بعد خلاصه گفت که میخوام برم مرخصی، گفت که نمیشه، تو هر بار میام میگی میخوام برم جنگ خط مقدمه. فکر کرد گفت باشه، اگر تو رفتی یه تانکی برای ما از عراق آوردی غنیمت، ما مرخصی جایزه تشویقی بهت میدیم، که بقیه اومدن گفتم میخوام میگم این مثلا کاری کرد، شما هم تونستید. خوب این رفت و ده دقیقه بعد دیدن سر خاکریز بوخ میزنه، نزنید منم تانک رو آورد، نزنید منم با موشک نزنید منم، اومد و قشنگ گور پارکش کرد و گفت خداحافظ شما، کولش رفت. دوباره چند روز بعد برگشت و دوباره رسید به هفته بعد، دوباره باید گفت آقا میخوام برم مرخصی، گفت خواهی تونستی تانک بیاری باشه،
دوباره رفتن 10 دقیقه بعد نزنید منم دیگه. این اغلب الافراد هم انعقاد قرینه شد دیگه، آر پی جی زنه بنده خدا میترسید تانکا رو بزنه، برای موجب انصراف شد براش دیگه. خلاصه اومد و دوباره قشنگ رفت پارکش کرد و خداحافظ دیگه، سنتی شده بود. یه بار اومد گفت میخوام برم، گفت بیا اینجا، اصلا من برای تو یه ما تشویقی می‌نویسم، تو اول من بگو چی می‌گیری، تانک میاری؟ این خودش به مسئله ایه. گفت هیچ، پسر عموم او بره من این بره، او مرخصی بخواد من تانک بهش میدم، من مرخصی بخواد اون تانک بهش میدم. بله، یه هم مثال انصراف، هم مثال اغلب الافراد، هم مثال فرضیه لاوازی است تو موازات ماده و انرژی. تانک ها ایور اوبر همیشه یکسان بود عددشون، چون به تناسب تانک ها رد و بدل میشد، یه عدد تانک مشخصی بود، گاهی ایور بود گاهی اوبر بود. آره خلاصه بله، خب بله، این هم بالاخره خب اگه دختر عموش بود که یه عبد میشد، اونم عمه میشد دیگه، به اینجا نمیرسید. خب به کیفا کار خزیر
باید برای عرام میگیره، اگه دختر عموش بود خزیر باید
عرام میگیره، لعله هم تو جنگ ایران و عراق میفرستادنش بره جنگل های مثلا کجا، این رابینسون کروزو نمیشد بنده خدا. خب و کیفا کار بریم، گفتم میخوام یه موردی رو، یه مسئله بعدی، یکی مسئله عبارات بود، حالا مسئله بعدی. آقا بسم الله الرحمن الرحیم، اگر در معامله، اگر در معامله اشتراط البکاره بشه، اگر در معامله اشتراط البکاره بشه،
شرط بشه،
شرط بشه، اشتراط البکاره بشه، قید بشه، الان اینجا خیار شرط جاری میکنید یا خیار عیب؟ خیلی قشنگه این سوال، این سوال ما به عزیزان، ما به تفاوت تقریر اول و تقریر دومه. این هر کی جواب به این سوال بخواد بده نمیتونه جواب بده الا اینکه معلوم کنه مبناشو تو یک یا دو، لذا این دیگه جزء اخیره. هر جوابی اگه ما درست کردیم که شهرت جواب فقها یک جواب خاصه که با دو بیسازه، یعنی با یمکن ان یقال، دیگه باید بگیم یمکن ان یقال. حالا توضیح و ذالک. ببینید عزیزان، ما از اول مکاسب متن عقد و با چی درست میکردیم؟ با اوفو بالعقود، قیود اصلیه و مقومه متن عقد و با چی درست میکردیم؟ با اوفو بالعقود. شرط و متمم رو با چی درست میکردیم؟ با المؤمنون عند شروطه، با اوفو به شروط. لذا از قبل ما بین این دوتا یه فرقی داشتیم، حالا تو شروط صحت شرط خواهیم رسید، بخواییم دعوا کنیم که آقا ملاک شرط مثلا لفظه یا مصبه، اگه یه چیزی به صورت شرط ذکر شد ببریمش با اوفو به شروط حلش کنیم، یا اگر از جهت مصب و محتوا دخالت تو عوضین داشت ببریم با متن اوفو بل عقود. اینا دعواهامونه که الان میخوایم بعدش بخونیم. پس ما واقعا یه بحث حیثیتی و مهم داریم، یه اوفو بل عقود حل الله رو داریم، یه اوفو به شروط داریم، یه چیزایی رو حل میکنه، یه چیزایی رو حل میکنه. حالا ظاهر اولی اوفو به شروط هم چیه؟ علا ان یکونه، گفت بعتو که هاذا العب علا ان یکون خیاطا، بعد بگیم این چیه؟
شرط.
درست شد آقا؟ پس یه شرط داریم برای اوفو به شروط. حالا اینجا اگر شرط مشکل پیدا بکنه احکام تخلف شرط جاری میشه. حالا اینجا این شرطه یه نیمی نگاهی به مسئله عیبم داره. حالا این رو شرط حساب میکنن فقها یا ادله معتبره اگر پیدا کردیم، یا عیب حساب میکنن؟ اگر ما تونستیم از فحوای چهار تا دلیل یا از یه شهرت محققی عند القدما نگاه عیب به این شرط پیدا بکنیم، میایم سراغ احکام عیب. جانم؟
در صورت شرط
نه دیگه، شرط بهش نمیگن شرط، ولی احکام تخلفش ببین، شرط احکام داره تو فقه، نه شرط لغوی، شرط اصطلاحی، اون که شرط میخوایم تو فقه نیست دیگه. همینو دارم میگم. ببینیم چه اتفاق، ببینیم فقها ما، ببین از سوال خارج نیست دیگه، یا ادله یا بگی چهار حالت، چهار حالت فرضی، یا ادله، هم احکام شرط پیاده کردن هم احکام، یا نه احکام شرط
نه
احکام، یا فقط احکام شرط یا فقط احکام. حالا مرادمون هم از ادله پیش شیخ فرق داره با ادله پیش جواهر. جواهر مثل محقق خویه میگه آقا آیه روایت داری نوکرتم، اگه نه خداحافظ شما. شیخ میگه نه، اگر عبارات فقها هم بود و به یه حدی از مرتبه اطمینان و ایقان ما رو رسوند، کافی ارزش پیدا میکنه. یا جزء سبد حجتمونه. شیخ روشش در آکوم زور میگه سبد میذاره یکی یکی پر میکنه تا یه جایی که برسه حجت تمام شد فتوا میده. ممکن عبارات هم بیان کار برای ما انجام بده. خب حالا چه حکمی میکنید اینجا؟ این سؤال اصلی ما. خب جناب شیخ خدمت با سعادت شما عرض کنم، میگه آقا ثمره قولین را ببینیم چجور. همین یه تیکر بخونم تا برم سراغ جواب، طولانی نشه. بسم الله الرحمن الرحیم. فقولهم ان السیبوبته، پس از اینجا اومدیم سراغ چی؟ منفی ها. ببینیم اشکالاتی داریم با این احتمال ممکن ان یقال میسازه یا نمیسازه. ببینیم این قول وزن، این احتمال وزنش چقدره، این احتمال تحلیلی وزنش چقدره. قولهم ان السیبوبته لیست عیبا فی الامام، کسی که این طور گفت مثل عبارات علامه فخر، و قول العلامه فی القواعد ان الغلفه لیست عیبا فی الکبیر مجلوب، عبد شده
مجلوب، اینم جلب شده نکشه
گرفتیم آوردیم عبد مجلوب من دار الحرب، اونیه که
اسیر
گرفتیم. لا یبعد، آقا این انقلت بودا، اینا نفی موضوع کردن نه نفی حکم، چیکار میکنی؟ حالا دعوا میره رو استظهار اقتضاش تردید. میگه لا یبعد ارادته، ها اراده کرد اون قائل اون گوینده چه چیزی را؟ نفی حکم العیب من الرد والعش، من بیانیه نفی حکم حکم عیب چیه؟ من الرد والعش، خواست اینو نفی کنه. بفرمایید. لا نفی حقیقت العیب، نخواست نفی حقیقت کنه. لا یبعد، آخه جمله که نفی موضوعه، ما میخوایم حملش کنیم بر نفی حکم. شاهد میخواد، میگه لا یبعد شاهد و یدل علیه، یه شاهد بیاریم یدل علیه نفی الخلاف. یعنی یعنی شیخ طوسی گفته لا خلافه ها، ببخشید علامه فی التحریر علامه حلی، عن کون سیبوبه لیست عیبه، سیبوبه عیب نیست. خب اونجا صریح گفته عیب نیست، لسانش چیه؟ داریم شاهد برای چی میاریم؟
که نفی حکم ملاک مراد،
لسان نفی موضوعه اما مصب و محتوى و مراد نفی حکمه. مع انه خودش علامه فی التحریر و تذکره چی؟ اختار العرش مع اشتراط البکاره. اول وجه ارتباطش با بحث قبل بگو. آقا علامه صورت مسئله رو اینطور گفته، گفته اگر گفت به تو که هاذه العمل علا ان تکون باکرتن این شرط شد و این شرط محقق
نشد،
عرش داره. یعنی چی؟ یعنی معیبه، یعنی معیبه. همین علامه، همین علامه گفته سیبوبه لیست عیبه، پس مرادش نفی حکم بوده نه نفی
موضوع،
و الا اینا با هم جمع نمی شد. خب ای تا اینجا شاهد خوبی برای بحث قبل، اما از یه سوال دیگه ای میخواد متولد بشه. آقا اگر اشتراط البکاره شد، این شرط میره ذیل المؤمنون عنده، جزو مقومات عوضین نیست که تو متن اوفو بالعقود بخوابه، در حالی که خیار عیب جاش کجاست؟ متن عقده. ما هرچه از خیارات داریم میخونیم، هرچه از خیارات اختیارات داریم میخونیم مثل قبل، مثل عیب، مشابه ذالک، اینا مال متن عقدن، نه مال متممها. متممها تخلف شرط دارن، علمون عند شروطه متممها رو درست میکنه. ما ارکان و مقومات و شروط اینا باید بر شروط مقومه همه باید برگردن به اوفو بالعقود تو متن عقد، و خیاراتی مثل عیب و قبرم رو متن عقد بیاده میشن. حالا اینجا اشتراط البکار است، اما داره حکم عیب رو پیاده میکنه، نه حکم خیار تخلف
شرط.
خب حالا یه نکته،
یه نکته
آقا، خود عرش داره پیاده میکنه، چرا عرش از احکام تخلف شرط نباشه؟ اجماع داریم که عرش ماله فقط عیبه.
این که اونجا گفته که ضرورت عیب نیست،
خب
شما با این عرش و اینا خواستید بگید که منظورش حکمنه.
بله بله بله. خب اینطوری
باشه، پس چرا عرش وارد شده براش؟
جانم؟
حالا تحلیلش حکمن هم
فهمیدم. می‌خواستم اینو بعد توضیح بدم. اشکار الان توضیحش میدم. الان توضیح میدم. فقط دوباره یه تیکر بیاید اینی که الان عرض کردن. عرش چرا ما رو اوورد رو عیب؟ چون عرش حکم مختص به همون بحث تعبد است، همون اجماع است، اختصرنا علا مورده، عرش فقط مال عیبه. حالا علامه در تخلف شرط البکاره ادعای عرش کرده. یعنی چی؟ یعنی در تخلف شرط البکاره خیار عیب را جاری دانسته. خب این چجور توضیح داده میشه؟ اینجا ما سه تا مطلب رو باید رسیدگی کنیم.
اگر چیزی نمیگفت چون اغلب افراد
این میشه روشه
مشکل نمام، چون شرط کرده دیگه باید باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، اطلق ولم یقید الکلام بقیده یحمل علا مورد اغلب. مورد اغلب چیه؟
سیبوب
است. لذا اگر سیب در اومد طرف نداره. بله اگر فلج بود خیار عیب داری، اما سیبوبه خیار عیب نداره. چرا؟ چون این عیب ظاهر بوده که همه هم داشتن. خب حالا اشترط البکاره نرد
داره،
احکام عیب میره در مورد سیبوبه. سیبوبه عیب نیست، یعنی سیبوبه حکم عیب نداره کلا. حالا بیا جلوتر. اما اشترط البکاره، آقا این اشترطه ظاهر شرطه، اما باطن شرطی که مصححش المؤمنون عند شروطهم باشه
نیست.
این مال کجاست؟ مال متن عقده، مقوم مبیعه، مفسر مبیعه، مبرز مبیعه. داره میگه آقا این مبیع باکره است. یعنی چی عبارت اخرى؟ یعنی این یه شرط کمالی مثلا داره، یعنی این از مورد اغلب خارجه، لذا دارم مثلا یه ان تومن دینار بیشتر ازش میذارم روش.
فرمایش
شما
تفسیر
اوله،
نه تفسیر.
نه یه دقیقه اجازه بده، یه دقیقه اجازه بده. کمال یعنی داریم پول اضافی براش میدیم، این پول اضافی توجیه داره. توجیهش اینه که مورد اغلب موارد معیبه، ما موردمون صحیحه. ها بله. حالا چی میگید اینجا؟ پس آقا دقت کنید، داریم کیفیت توزیع علامه، یعنی ذهن علامه چی میگذشته؟ آقا این میگذشته که علامه میگه چون اشترط البکاره و این شرط را ذکر برای چی؟ مفسرن لل مبیع، موزهن لل مبیع، مصرحن به خصوصیت ال مبیع. همه اینا رو داره برای مبیع میاره، یعنی تو متن عقدی. حالا اینجا این شرط وجود نداره، یعنی شما با این شرط گفتی که من مبیع صحیح میخوام، لذا اطلاق کلام دیگه حمله بر مورد اغلب
نمیشه.
چون دیگه تصریح شده، یعنی بشنگ ما گفتم صحیح میخوام، یعنی گفتم آقا حتی نسبت به سیبوبه هم شما ضامنی. بعدن تبینه انها
صحیحه.
سیبه
عرش میاد
دیگه، عرش میاد خیار عیب جاری میشه.
اصلا
این تفاوت
نداره، فرقش مونده
اصلاح و تعریف. حالا برگردیم از این از این قصه، از این شاهد فقهی دو استفاده میخوایم ببریم. استفاده اول بگو رو به گذشته. پس اگر خود علامه توی جایی گفت ان سیبوبتا لیست به عیبه، تو حملش بکن به نفیه حکم. این مطلع، این فرع فقهی که الان گفتم یه شاهد برای عبارات، برای توضیح عبارات. پس عبارات دیگه منفی این تحلیل یمکن ان یقال نیستن، چون یه شاهد بزرگی مثل علامه داریم اینجا. اما خودش منشأ یه بحث دیگه ای حالا میخواد بشه. بخونیم یه تیکه رو. مع انه فی التحریر و التذکره علامه اختار العرشه، کجا؟ مع اشتراط البکاره. آقا این کلمه شرط، شرط اصطلاحی ما نیست،
تقیید البکاره،
تقیید البکاره، تفسیر المبیع به کونه ای صحیح انفال ما لا یحمل علی مورد
اغلب.
اغلب داره اینو میگه، داره ادات لفظی میاره، قرینه غیر لفظی خوب بود تا موقع که لفظ نبود، اما حیث و کار لفظون دیگه ما کاری به قرینه غیر لفظیه نداریم، کارش اینه دیگه. اینجا علامه گفته عرش داریم، مع انه لا عرش فی تخلف الشرط. آقا اگر این شرط، حالا ما خواهیم وارد فرع دوم بشیم، این شرط شرط بود و احکام شرط میداشت،
نباید عرش
میوردی، پس معلوم میشه. حالا از اینجا یه بحثی داریم، گفتم دو تا مطلب رو با این فر میگیم، یکی نسبت به گذشته، حالا یکی نسبت به آینده. آقا بسم الله الرحمن الرحیم، اگر ما حقیقت عیب را بر مورد اغلب معنا میکردیم، یعنی احتمال اول، اون موقع معنای این شرط چی بود؟ شرط کمال. دقت کنیم، ببینید ما اول دو پله درست کردیم، طبیعت، فرد. اگر ما پله اولو نداشته باشیم، یعنی طبیعت وجود نداشته باشه، فقط ملاک فرد باشه، عیب نیست دیگه. بعد اون موقع بکارت چیه؟
کمال.
شرط کماله، شرط کمال فقط خیار تخلفه، شرط میپذیره. اما اگر ما دو پله داشته باشیم و ملاکمونم برای صحت طبیعت اصلیه باشه، بعد اون موقع است که میگیم معنای بکارت شش پوشی از اغلب افراد و رفتن سر مقتضای طبیعته، بعد اون موقع شرطه میشه شرط صحت، نه شرط کمال. اگه شرط کمال باشه حکمش تو بده آقا خیار تخلفه، اما اگه شرط صحت باشه حکمش بده آقا خیار عیب. لذا این قول علامه به یک معنای دیگری مصرح به این که ما باید با نگاه یمکن ان یقال به قصه نگاه کنیم، نه با نگاه قبلی. مفهوم شد آقا؟ کسی هست ابهام داشته باشه؟ بخونیم عبارت. و تظهر الثمره فی مالو، من باید برم وقت گذشت. و سلام الله علیه و آله.
فکر
بشه
که اشکال بنایی نداشته باشه، نه اشکال بنایی.
تازه بعد از اشکال، بعد از این مسئله اشکال بنایی، یه دفعه باید برگردیم ببینیم خودمون میتونیم اینو قائل بشیم یا نه، یا چند نفر از فقها اینو قائلن. این فرا بگیم. ما کلاسمون صبح بود.
هفت صبح بود.
اگر هفت میمون، من هر سال چرا هفت اینجا درس دارم؟ که راحت بتونیم یه 55 دقیقه 57 دقیقه بخونیم. این ساعت که اومد دیگه
الحمدلله.